بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والموجود في صندوقه أو داره أو غيرهما من أملاكه مع مشاركة الغير له. بحث ما در بعضی از احکام لغت مونده. اگر یک مالی پیدا بشه داخل صندوق یا خونه یک شخصی، این دو حالت داره. یه وقت این خونه فقط خودش سکونت داره، تصرف خودشه، غیری در اونجا تصرف نداره، اون وقت برای اونی که پیدا کرده مال اوست، مگر قطعا بداند که ملک او نیست، یعنی یقین به انتفاع ملک پیدا کند، و الا شک میکنه مال خودشه یا نه، چون در خونه خودشه مال خودشه، چون در صندوق خودشه مال خودشه، چون در کیف خودشه مال خودشه، ولو نمیدوند، شک دارد مال خودشه یا نه. مگر از حالت شک خارج بشه و یقین پیدا کند که مال خودش نیست. اگر اون گونه باشد لغته حساب میشه. این تفسیره رو شهید ثانی این مجر رو زده چه خواهی کن. اما اگر یک خونه مالک اینه ولیکن دیگران هم در اونجا تصرف دارند، خب اینجا وقتی دیگرانم تصرف دارند، ایشون میفرماید لغت است، چون ولو خود ملکن مال ایشونه اما تصرف معیاره. از لحاظ ید حساب کنیم، تصرف حساب کنیم، این خونه در تصرف همه اینهاست، مالک و غیر مالک. اینجا لغته هست، یعنی باید معرفی کنند. ایشون شهید ثانی احتمال اینجا میده و اون احتمال این است که نه، اینجا حکم لغته رو اجرا نکنیم، به این در صورت البته منحصر بودن، محدود بودن افرادی که در منزل هستن همراه مالکن. مثلا یه خونه است، مالش خودش هم نشسته، به سه نفر دیگر هم اجاره داده، با هم میشینن، چهار نفری، یکیش مالکه، سه نفرش هم به عنوان مستأجرن و راچل متصرف در اون خونه. ایشون احتمال میده که نه، اول چون منحصره به اونها معرفی میکنه، اگر اونها ادعای نسبت به این ملک ندارن بازم مال خودشه. اما اگر غیر منحصر باشه، یعنی محدود نباشه، یک جایش همه میان میرن ولو مالکش اینه، اما تصرف برای غیر محدوده، یک حسینیه از خونش درست کرده، نماز میخونن، برنامه اجرا میکنن، لاچن مالکن مال ایشونه اما محدود نیست، همه میان میرن، یک مالی اونجا پیدا بشه، این بله لغتتون. اما منحصر باشه، ایشون شهید ثانی میفرماید احتمال قوی این است بیاییم بگیم اگر این شرکای فرد، شرکا در تصرف مرادش هست، شرکای فرد ادعای نسبت به ملک ندارن، مال این مالک هست. اما اگر هر چهار نفر اینها هم مالک باشن هم متصرف، یه بین اون هاست، فروعات جزئی هم مطرح میکنه که کلیتش. بعد یه مطلب دیگری هم آخر مطلب کتاب لغت است مطرح میکنه که برای تملک یک سال معرفی کردن شرایطه، اینطور نیست گهرن مالک میشه، یعنی فرد یک سال معرفی کرد قهرن به ملکیت او در بیاید این لغت، نه، نیت تملک باید بکند تا مالک بشه، چون ممکنه بعد از یک سال معرفی صدقه بده، بعد از یک سال معرفی بازم حفظ کند. یعنی این یک سال معرفی کردن حکم تکلیفی یا مستقل، بعد از اینکه یک سال معرفی کرد قهری هم انتقال نمییابد، ملک او نمیشه، با نیت و تملک ملک او میشه. این فتوای شهید اول است و شهید ثانی هم این فتوا رو میفرماید مشهور است. اما دو تا قول افراد تفرید، ایشون میگه طرفین نقیض، یعنی یکیش اینور افتاده یکیش هم اونور افتاده. بعضی ها میگن انتقال قهری است، یعنی بعد از یک سال معرفی کردن قهرن منتقل میشه، بعضی اینطوری میگن. بعضی ها میگن نه، با نیت هم کفایت نمی کنه برای تملج، باید عقدم بخواند، صیغه هم بخواند، چه مثلا من تملک کردم، اخترت و تملکها، چه با لفظ ابراز بشه. بعد یه روایتی میخونه، در اون روایت چه در متن خواهم خون نشون میده چه نه، نیت باید باشه، قهری نیست، ولیکن روایت چون اطلاق داره به لفظ اشاره نداره، اون قولم مردود میشه، هم انتقال قهری مردود میشه، هم اون احتیاج به تلفظ و لفظ مردود میشه. بخون، میفرماید ول موجود فی صندوقی، صندوق، صندوق میگن عرف، الان اون چه درسته صندوق، اونی که موجود پیدا میشه در صندوق فرد، ضمیر صندوقی برمیگرده به مالک صندوق، البته از قرینه فهمیده میشه، اونی که از صندوقش پیدا میشه یا خونش پیدا میشه یا غیره، ما ماشینش پیدا میشه، بین املاکی باغش پیدا میشه از املاکش، اگر ما مشارکت غیر لهو، اگر غیر شریک است در او در تصرف، در ملکیت نه در تصرف، اگر غیر شریک است با او در تصرف فیه ما، یعنی در صندوق و خونه، فرق نمی کنه محصورن غیر محصوره، این غیر محدود باشه، 3-4 نفر باشه، یا غیر محدود باشه مثل حسینیه از خونش درست کرده. این که گفتیم محدود و غیر محدود فرق نمی کنه، علاما یک تضیح اطلاق هم بر اون اساسی که اطلاق این فقها اقتضا می کنه، و الا ما یه تفصیل دیگری خواهیم داد. ایشون می فرماید اونی که پیدا میشه در صندوق یا در خونه یا در پارت چه فرد یا در ماشین فرد یا در حسینیه فرد، اینها لغتتو، البته در صورتی که در اونجا غیر هم تصرف کنه. خب اما ما عدم الحصر فظاهرون، اگر افراد محدود نباشه ظاهر از چه لغت هست، چون نمیشه گفت برای واجده اون یابنده است، لنهو به مشارکت غیرهی لا یدلن، چون این واجد یعنی اونی که پیدا کرده و مالک این خونه است، مالک این حسینیه است، به خاطر اینکه غیر هم شریک است در اونجا نمیشه گفت او ید داره، لا ید له، چون ید نداره به خصوص، پس فیکون لغتتا، احکام کلی لغته، یعنی یک سال معرفی بعد اون سه تا اموری که بعد از یک سال عرض شدیم، تملک، تصدق یا حفظ. خب این در صورتی است محدود نباشه، مثل حسینیه و اینها باشه، اما ما انحصارت مشاره، اما اگر اون فردی که شریک در تصرف محدوده، خونه ایست، مالک هم نشسته، 3 نفرم دوستانش در اون خونه میشینن، هم دانشگاهی هن، با هم یک خونه سکونت دارن، ولی لیکن یکیشون مالکه، خب اینجا البته حکم اینجا این است، اول به اونها معرفی میکنه، اگر به اونها معرفی نکرد اونها ادعایی نسبت به این مال نداشتن میشه لوگده. فلان المفروض انه لا یعرفه، فرض این است این مشارک هم نسبت به این موجود شناختی نداره، شناخت نداره یعنی ادعایی نداره. فلا یکون له، پس برای این واجد هم نمیشه بدون تعریف. اونها چه ادعایی ندارن مشارکی اون سه نفر، اینم چه نمیدونه مال خودشه پیدا کرده، پس نمیتونیم بگیم برای اوست بدون تعریف. این فتوای شهید اول. شهید ثانی میگه نه، در این محدود شاید بتونیم بگیم چه اول به اونها معرفی میکنه بعد مال خودشه. و یحتمل و قویان، احتمال دارد به احتمال قوی کنهوله این موجوده یافت شده، موجود یعنی یافت شده، لهو برای این واجد باشه چون مالکه. ما تعریف المنحصر، وقتی به اون افراد محدود معرفی کرد اونها گفتن نمیشناسیم، دیگه برای خودش میشه، انگار اینجا مشارکی نداره، حکمش مثل همون فرع مسئله میشه که فردی در خونه خودش مالی پیدا کرده، شریکی هم در تصرف نداره، اون وقت چجور اونجا میگه مال خودشه؟ اینجا هم بشه و یحتمل و قویان کونه له مع تعریف المنحصر، وقتی به اون محدود معرفی کرد اونها نشناختن. لانه به عدم اعتراف المشارک، چون وقتی مشارک اعتراف نکرد، اینجا اعتراف یعنی شناختی نسبت به این مال ابراز نکرد، ابراز شناخت یعنی ادعایی نسبت به این مال نداشت. یسیر و کمالا مشارک فی، وقتی اونا رفتن چنار انگار مشارکی در این محل ندارد، طرف در ملک خودش بدون مشارک مالی پیدا کرده، اون وقت همون حکمشو اینجا اجرا میکنیم. حکمش چیه؟ شهید اول الان میگه حکمشو، لام المشارکه حلل المالک الواجد، اگر مشارکی برای این فرد در تصرف در اون خونه خودش نداشته باشه، خونه رو فقط خودش ساکنه، ماشین رو خودش رانندگی میکنه، چی فقط مخصوص خودشه، اینجا یه مالی پیدا کرده نمیدونه مال خودشه یا نه، اون وقت حلل المالک الواجد، اون وقت حلال میشه برای این مالک اون خونه، مالک اون صندوق، مالک اون ماشین، چه پیدا کرده داخل صندوق، داخل ماشین، داخل خانه اون اشیا رو. لانه من توابع ملکه، چون اون موجوده از توابع ملکه این واجد هست، درسته چیف مالشه، انگشتر داخل چیف هم از توابع ملکه که المحکوم له به، به خاطر این توابع ملک بودن حکم میشه برای این واجد. شهید ثانی یه تبصره میزنه برای این مورد، میگه هازا ازال نم یک تعب انتفاعی، این زمانی این واجد قطع و یقین نداشته باشد که این موجود منتفیست از اون، یعنی اصلا ملک اون نیست، یقین داره این گونه انگشتر نداره، این انگشترهای چه خریده میدونه دیگه، یقین داره این انگشتر معلوم نیست. و الا اگر این یقین رو داشته باشه اشکلا حکم کنه، اینجا مشکل ما حکم کنیم که این موجود یعنی این پیدا شده بالوست. ولی هم بقیه هم یکونه لغتت، هم اینجا سزاوار است بگیم نه لغت هست، سوی یقین داره که مال خودش نیست دیگه، ولو در خونه خودش پیدا کرد. الا ان کلامه هم هنا مطلق، الا اینجا کلام فقها ها اینجا مطلقه، یعنی گفتن اگر مشارکی در تصرف نداشته باشه مالک، اون یافته شده در خونه خودش مال خودشه، جما ذکر آل مصنف، چنانچه مصنف هم اینجا مطلق فرموده لامعه ها حلن. خب این چه گفتیم تعریف میکنه به مشارک، یعنی در اون بحث مشارک گفتیم اول به اونها معرفی میکنه، مخصوصا در منحصر هم حتی گفتیم دو گل گفتیم، بازم در هر دو گل معرفی کردن به این مشارک بود، گل اولین بود که معرفی میکنه به این مشارک ها، اگر اونها گفتن نمیشناسیم ما این مال رو لغتتو، قول دوم این بود که شهید ثانی احتمال داد معرفی میکنه به اونها، بعد گفتن نمیشناسیم، مال این واجد است، مال این مالک است. در هر دو قول معرفی هست، تعریف هست. میگه این تعریف که ما اینجا گفتیم اون لغته که مقدار داشت در تعریف این مقدار رو نداره. در اصل حکم لغته ما دون درهم بود، از درهم کمتر بود مالش میشد، از درهم زیادتر یا به مقدار درهم بود معرفی میکرد. میگه اینجا نه، کلا این معرفی به مشارک مطلقه، چه کمتر از درهم باشه چه زیادتر. ولا فرق فی وجوب التعریف، فرقی ندارد که تعریف واجب است، وجوب تعریف مشارک، یعنی باید به مشارک، به شریک در تصرف این مال رو بهش معرفی کنی، جایی که مال رو در خونه خودت پیدا کردی، در ملک خودت پیدا کردی. فرقی نمی کند بین ما نگسن درهم و ما زاده، کمتر از درهم باشد یا زیادتر باشد. چون اینجا از بحث ید استفاده می کنیم و میگیم به اونها معرفی کن، چون اونها هم تو خونه ید دارن ولو مالش نیستن. لاشتراک همفلیت به سبب تصرف، چون به سبب تصرف اونا هم شریک در یدن، به خاطر این ید میگیم به اونها هم معرفی کن. خب اگر من به اونها معرفی کردم، مثلا چهار نفری در یه خونه میشینیم، من مالکشم، اون ستا هم از دوستان منن، نشستن در این خونه، تصرف چهار نفری داریم، من یه انگشتری پیدا کردم، میدونم مال من نیست یا نمیدونم، در هر حال یقین ندارم ملک منه، پیدا کردم، به اونها معرفی میکنم. اونا یکشون گفت آره مال منه، من دیروز خریدم. خب آیا باید شاهد بیاره قسم بخوره؟ میگه نه، لا یفتر غیر مدعی، مدعی موجود، موجود اینجا به معنای ما وجد، اون چه پیدا شده، مدعی این ما وجده یعنی این پیدا شده، احتیاج نداره از اونها، از مشارکین باشه، الال بینه، به بینه احتیاج نداره، ولل وصف، نشانی دادن احتیاج نداره، لانه مال لا یدعی احدون، چون یک مالیست غیر از او کسی ادعا نمی کنه چه. این خونه خونه اختصاصی، منزل شخصیه، از این چهار نفر غیرش که نمیتونن ادعا کنن اینجا. اون چه ادعا میکنه، دیگران اگر ادعایی ندارن، خب ملجو میشه. اما ولو جهلو جمیعا امرهو، همه اینا میگن نه ما نمیدونیم، ما نمیشناسیم، جاهل به امر این ما وجده هستن. فلم یعترفو به ولم ینفو، البته جاهل به این نه، نه میگن میشناسیم، اعتراف نمی کنن و نفی هم نمی کنن. یعنی یه وقت میگن مال ما نیست، یقینن میگن نه ما نمیدونیم، من یادم نیست این گونه جنسی خریدم، این گونه متاعی خریدم. فا این کانن اشتراک و تصرف خاصتن، اجر اینها فقط شریک در تصرفن، ما گل دومی که گفتیم اونجا گفتیم فاول المال چه منهم، این مال پیدا شده فقط برای مالک میشه. اما و این لم یکن فیهم مالچون، اجر بین اینها مالچی نباشه بازم برای مالک میشه. یعنی مثلا یک خونه ای رو اجاره دادم برای چهار نفر، چهار نفر اینها هیچ کدامش مالک نیست، همشون مستاجره، یه چیزی پیدا کردن در خونه، میگم مال ما نیست، این چهار نفر میگم ما نمیشناسیم، اینجا مال مالک است ولی اینجا تصرف نداره. اما اگر این کان الاشتراک و فی الملک و تصرف، اگر اینا هم در ملکیت مشترکن هم تصرفن شریکن، یعنی سه نفری دوست با هم یک منزلی خریدن، هم شریک در ملکن هم شریک در تصرفن، اون موقع فهم فیه سوا، همه اینها نسبت به این ما وجده مساوی هم، یعنی نسبت به اونها همه مال همه اینها میشه. خب این بحث تمام شد. آخرین بحث همون نیت تملک است بعد از معرفی. میفرماید لا یکفی تعریف هولن فی تملک، این از تعریف و هولن با هم، تعریف یک ساله کفایت در تملک نمی کنه، چه بگیم گهرن مالک شد، البته لمایجب تعریف و به اون مالی که واجب تعریف بشه، چون بعضی از اموال تعریف لازم نبود، اونجایی که واجب تعریف بشه این تعریف یک ساله کفایت در تملک نمی کنه، بل لابد بعد الحول من النیت للتملک. بعد از یک سال اگر میخواد مالک بشه باید نیت تملک بکنه، خود به خود قهرن اتوماتیک مالک نمیشه. خب پس این تعریف یک ساله فایدهش چیه؟ یه فایدهش این هسته شرایط ایجاد میشه برای اون سه تا امر مخیر میشه، قبل از اون تعریف یک ساله نمیتونست بین این سه امر، و همچون یه واجب مستقل نفسی سه باید معرفی کنند. و اینما یحدث تعریف حولا، این تعریف یک ساله احداث میکنه، چه چیزی رو احداث میکنه؟ این رو ایجاد میکنه، تخیلا ملتقید. این تخیل مصدر مفعول یحدث است که ملتقید مخیر میشه بین اون سه امری که قبلا خوندیم، بین تملک به نیت که با نیت مالک بشه، و بین صدقت به یا اونی که پیدا کرده اون لغته رو صدقت بده، و بین ابقای فی یده یا در دستش به عنوان امانت بازم نجه بدارد برای مالکش. البته این سه تا امر احکامش مختلف بود، اون دوتا ضامن میشد، اون سومی ضامن نمیشد، امین بازم میمون، اما با تفاوت احکام کاری نداریم. در عین حال این یک سال تعریف شرایط برای این تخیر ایجاد میکنه. هازا هو المشهور من حکم المسئله، این از حکم مسئله مشهور است، این گونه نیت و تملج. اما دو تا قول درست در مقابل هم داریم اینجا غیر از این قول، و فیها در این مسئله قولان آخران، دو تا قول دیگر هست الا طرف نقیز، که این دو تا قول در مقابل هم نقیز هم نقیز اینجا به معنای نقیز فلسفی نیست، یعنی درست در مقابل هم 180 درجه با هم فاصله داره. احدهما، یکی از این دو قول اینه، دخوله فی الملک قهرن، این ما وجوده در ملک این ملتقط داخل میشه به شکل قهری، دیگه نیت نیاز نداره، من غیر احتیاج نه امر زائد نه تعریف، بدون اینکه امر زائدی بر تعریف نیاز باشه. منظور از امر زائد یعنی نیت یا لفظ، اون دوتا قول دیگه. ده ظاهر قول صادق علیه السلام، چون امام صادق یه روایتی داره میفرماید فإن جاء لها طالبون، این یه مالی که شما پیدا کردید، اگر مالکی پیدا شد و اومد برای اون لغت فبها، به اون طالب میدی، طالب اینجا یعنی مالکی چه جستجو در جستجوی مالش، و الا اما اگر نیومد طالبی جست در مالکی چه در جستجوی مالش هست، فهیه چه سبیل ماله، این لغت مثل ما راهش مثل ما راه مال خودشه. خب چه سبیل مالی یعنی چه؟ یعنی دیگه قهرن مالک میشه، یعنی نیازی به نیت نداره، اینطوری معنا میکنن اینجا. خودش میگه دیگه والفاعل تعقیب، این فا فهیه، یعنی پیدا نشدی قهرن این میشه، مثل مال خودش میشه. به تعقیب یعنی ادامه، تعقیب یعنی متفرع برای، و هو قول ابن ادریس. شاید سانی میگه این حدیث مدعای او رو نمیرساند آخه، و رد به کونها چه سبیل مالهی، اینجا تشبیه مثل طریق مالش، خب نمیگه اصلا مالش، چر روش مالش مثل طریق مالش، یعنی چجور تصرف میکنی میتونی اینجا هم تصرف کنی، اما به چه نحوی تصرف میتونی بکنی، خب با نیت تصرف کن، نیت و تملک و بعد تصرف. این کسبیل مالهی با تشبیه به راه مالش معلوم نیست، فقط میخواد بگه گهرن مالکه. یه احتمالی هم بعضی شراح دادن کسبیل مالهی یعنی این صلاحیت داره مثل مال خودش بشه. خب این صلاحیت داره، چجور صلاحیت داره مثل مال خودش، راهی که مال خودش داره مثل همون راه بشه، این صلاح چه چه خودش مهمه. در هر حال این یه گل رد، این گل مردود شده به کونها چه سبیل، این عبارت لا یک تزی حسود الملک حقیقت، این اقتضا نداره بدیم ملکیت حقیقتا تحقق می‌یابد وقتی شما یک سال معرفی کردی و مالکش پیدا نکرد، نه کسبیل مالی اینو نمیرسان. قول دوم درست برعکسشه، اونجا میگفت قهرن مالش میشه، قول دوم نمیگه اصلا نیتم کفایت نمیکنه، باید لفظم بگی. و گو و ثانی افتگار و ملکی لن لفظ. دومین گول این است نه ملک مالک شدن این واجد احتیاج به لفظ داره، اون لفظی که ادال علی، اون لفظی که دلالت کند بر مالک شدن. مثلا بگوید بن یقول اخترت و تملک ها، این نیت کفایت نمی کند، باید بگوید من تملک لغته رو اختیار کردم. اینم گول اب الصلاح و غیرهی میشه. میدونید چرا؟ چون این گونه گقینی مالش میشه، بقیه نمیدونیم میتونه مالش بشه یا نه. لانه معه، چون این وقتی که قصد لفظ چه مع لفظ، یعنی این فرد مع لفظ وقتی لفظ قصد لفظ چه لفظم گفت، مجمع اون عامل چی اجماعی است بر مالک شدن اون واجد، یعنی این قصد مع لفظ این لنه هو رو میشه شأن کلام در نظر گرفت، معهو یعنی مع لفظ، چون شأن کلام این است وقتی لفظ گفته میشه اجماعی است بر مالک شدن این شخص. و غیره، اما غیر لفظ لا دلیل علیه. خب این سه تا قول شد، نیت قول متعادل اعتدال، یک طرفش اصلا نیت هم نمیخواد اتوماتیکوار قهری انتقال مییابد بعد از تعریف یک ساله، این وره هم این از چه لفظ میخواد، باید بگه اختر تو مثلا تملک. ول اقوا الاول، اول یعنی اون گولان آخران، نه اون اولی که گفتیم یعنی با نیت. چرا؟ یه روایتی داریم اونجا اینو میرساند به قولهی علیه السلام، و الا یعنی بعض از این چه معرفی کردی و مالک پیدا نشد، فز الهافی ارز مالکه در کنار اموالت قرار بده. خب تو قرار بده این که امر هست، امر مفید این مطلب هست که مقدور توست، اگر بگیم قهرن انتقال مییابد که نیازی به امر نداره، قهرن منتقل میشه دیگه بعد از تعریف یک ساله. ایشون میگه نه، بعد از تعریف یک ساله قرار بده، این قرار دادن باید یه امر مقدوری باشه، یعنی میتونم هم قرار ندم، پس قهرن صورت نمیگیره. فضل هوی عرض مالج و صیغه تو افعل للامر، خب صیغه افعل اینجا برای امره، یعنی یه خواسته است، خواسته برای اون چیزای قهری صورت نمیگیره، یعنی امر برای مواردی که قهرن تحقق مییابد تعلق نمیگیره، چون بیهوده میشه لغو میشه. ولا اقل لا اقل این من ان یکون للاباحه، امر صیغه افعل برای امره، لا اقل برای اباحه است، یعنی برای تو مباح است در کنار اموالت قرار بدهی، چه وجوب برساند چه حتی اباحه رو برساند این امر، خواه امر به معنای اباحه باشه، خواب امر به معنای استحباب باشه، خواب وجوب باشه، در هر حال مقدور باید باشه. امری که مقدور باشه یعنی میشه این اتفاقم نیفته، یعنی قهری نیست. فیستدعی ان یکون المأمور به مقدورا بعد التعریف، این امر ولو به معنای اباحه هم باشد مباح است بر تو در کنار اموالت قرار بدهی، بازم معناش این است مقدور توست. پس یستدعی این امر، این چه مأمورون به مقدور باشه بعد از تعریف یک ساله، و بعد از اینکه یک سال تعریف کردی و مالک نیومد و عدم مضی المالک. خب تا اینجا ما رد کردیم اون گولی که میگفت قهرن منتقل میشه، تملک قهریه، میگه خب این رد شد، اون قول بعدی هم رد میشه که میگفت لفظ نیاز است، اینجا چه لفظ نگفته، اطلاق داره، گفته فجعلها قرار بده. ولم یذکر اللفظ، پس لفظ ذکر نکرده. فدل الاول الا انتفاع الاول و ثانی الا انتفاع ثانی. این حرف اول ما که گفتیم امر اجعل نشون میده چه مقدور باید باشه، قهری نباید باشه. این دلالت میکند برای این چه قول اول بره چنار، قول اول از اون دوتا قول، یعنی چی میگفت قهرن. و ثانی این چه لفظ نیاورده، گفته فجعلها، نگفته فجعلها به صیغت فلان. اینم بر انتفاع اون قول دومی دلالت میکنه. خب با این قول اول که گفتیم، قول اول یعنی اون قول اولی که شهید انتخاب کرد، یعنی با نیت، این دوتا قول هر دو با هم مقابل اون قول اول هست. میگه با اون قول اول یجمع و بینه و بین جمع میشه بین این فرمایش امام، بینه یعنی بین قول چه فرمود و الا فجعله، بین این قول معصوم و بین اون یکی قول چه فرمود چه سبیل ما، بین اینها جمع میکنیم. یعنی میخواییم بگیم چه سبیل مالهی معل نیه، چون گفته فجعلها. پس قول اول هر دو این روایت رو میتونه جمع کنه، میتونه معنا کنه. و الا اگر ما قول اول رو قبول نکنیم در اون چه سبیل مالهی، شاید بیاییم یه حرف دیگری هم بزنیم. در اینجا شهید ثانی از حرف قبلیش بخواد برگرده، بخواد به چیز چه سبیل مالهی، اگر نبود اون یکی روایت فجعلها و ما با به خاطر جمع بین این روایات اون گل رو انتخاب نمی کردیم، فقط این روایت بود، این روایت یعنی روایت فچه سبیل مالهی بود، ظاهرش این بود چه قهرن. و الا لکان ظاهره الملک القهری لا کما رده، نه اون که سابقا رد شد، یعنی سابقا اون که ما رد کردیم چه قهری نیست، شاید چه سبیل مالهی اقتضای ملکیت حقیقی نداره، نه اونو برگردیم از حرفمون. هر سه این گل برای شیخ طوسی است. خب من یه نکته هم عرض کنم خدمتتون، در این حرف اخیری شهید ثانی از استدلال قبلیش برگشت، یعنی استدلال قبلیش این بود که این روایتی که میگه فإن جاء لها طالب و الا فچ سبیله، این اقتضای ملکیت رو نمیکنه. تشبیه معناش این نیست که پس قهرن ملک تو میشه، نه، مثل ملک، روش ملک خودت از اون لغت برخورد کن، سازگار است با اینکه مباح میشه تصرف ولو معنیت. این یه معنا، معانی دیگری هم کردم، چون نفرموده فهو مالک، میگه کسبیل مالک، اما اینجا از اون حرف شهید ثانی میگذره، میگه نه، کافی که اونجا اومده تشبیه، یعنی کلن مثل راه مالت میشه، در مال خودت چه نیت تملک نمی کنه انسان نسبت به مال خودش، دیگه مال خودشه، ولو نیت تملک هم نکنه مال خودشه. اینم به شرحی زد، میگه ما پس چرا اون گول قهری رو قبول نکردیم، به خاطر این چه یه روایت دیگری هم داشتیم کنار این فجعلها. این امر نشون میده چه نه، قهری نیست، مقدور هست برای من قرار بدهم یا قرار ندهم برای ملک خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.